بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در قاعده عدالت بود، قاعده عدل و احسان، و عرض کردیم برای این قاعده چند تا دلیل اقامه شده. بعضی ها به دلیل عقل استناد کردن، بعضی ها به سیره عقلا استناد کردن، بعضی ها به روایات. دلیل عقل رو جلسه قبل مقدار بحث کردیم، حالا این جلسه ادامه مباحث دلیل عقل رو بحث میکنیم. عرض کردیم موضوعی که توی قاعده عدل و انصاف مطرحه اینه که اگر حقی بین اشخاص مشتبه شده و نمیدونیم مال کدوم از اینها هست، آقایون میگن مقتضای قاعده اینه که این به تنصیف بینشون توزیع بشه. مثل اینکه مثلا یه خانه ای هست، نمیدونیم مال کدوم یکی از این دو نفره، ما میایم به تنصیف بین اینها تقسیم میکنیم، در نتیجه قطع پیدا میکنیم بخشی از حق به صاحب حق رسیده است. حالا این مسئله البته توی سطح کلان، سطح نظام اجتماعی هم میتونه کاربرد داشته باشه، به این معنی که اگر در جای ما میدونیم که این منابعی که داریم توزیع میکنیم مال همه نیست، ولی نمیدونیم مال کیاست، یا راهی برای تشخیص ذی حق نداریم در این منابع کلان، اینجا چی کار کنیم؟ ممکنه اونجا هم بگیم این حرفی که اینجا میزنیم تنصیف یا تقسیم به سویه راه حلی باشه برای اون مواردی که تشخیص ذی حق امکان پذیر نیست. خب برای دلیل عقل دو تا تقریر بیان شده که این دو تا تقریر رو عرض می‌کنیم، و البته یک تقریر سومی هم امروز اضافه می‌کنیم. مجموعاً سه تا تقریر برای دلیل عقل بیان شده. تقریر اول این بود که خلاصه جلسه قبل رو عرض می‌کنم، گفتن چون در این دو نیم دو نصف در بین این دو نفر مرجحی وجود ندارد، در مواردی که میخوایم چیز رو تقسیم بکنیم مرجحی بین یکی از این دو نفر وجود ندارد، عدم مرجح حکم میکند به تنصیف. چون مرجحی وجود ندارد ما در واقع به سویه بین اشخاص تقسیم میکنیم، و اگر بخوایم به یک نفر بدیم به طرف دیگه ندیم، این ترجیح بلا مرجح میشه. چرا به یک طرف بیشتر از طرف دیگر؟ چرا به این طرف بدی به طرف دیگه ندی؟ خب بیای تنصیف بکنید، حالا که مرجعی وجود نداره به سویه توزیع بکنید. این تقریر اول بود. ولی خب بعضی ها این تقریر رو قبول ندارن و اشکال میکنن و میگن که این که مرجعی وجود ندارد تلازمی با تنصیف نداره. بله مرجعی وجود نداره. خب پس شما نمیتوانید بدون دلیل و بدون مرجح به یکی از دو طرف این مال رو واگذار بکنید. خب حالا که مرجحی وجود نداره شما میتونید قائل به تخییر بشید، بگید خب ما مخیریم و هر کدوم از این دو خواستیم بپردازیم، یا ممکنه قائل به قرعه بشیم بر اساس قرعه بین اینها توزیع کنیم. وقتی مرجحی وجود ندارد نتیجه تنصیف نمی شود. مرجحی وجود نداره، خب چرا میای این مال رو نصف میکنی در حالی که میدونی یکی از این دو نفر ذی حق نیست؟ خب بیاید از باب تخییر به هر کدوم خواستید بدید. انسان وقتی مرجحی وجود نداره این دفق دل مرجح، نوبت میرسه به تخییر دیگه، یا بفرمایید نهایت قرعه بزنی. تنصیف مقتضای حکم عقل نیست. خب این تقریر اول و اشکالش. تقریر دوم مبتنی بر حسن عقلی عدالت هست، اینکه العدل حسن، اینکه عدالت حسن است عقلا. بر اساس این مطلب میخوان نتیجه بگیرن که ما باید تنصیف کنیم در مواردی که نمیدونیم این مال مال کدام یکی از این دو طرف هست. اولا مبنای این استدلال حسن عقلی عدل است، یعنی در حسن عدل خب مبانی مختلفه، بعضی ها حسن عدل رو شرعی میدونن، بعضی عقلی میدونن. ما که داریم استدلال میکنیم بر پایه حسن عقلی عدل داریم استدلال میکنیم. بنابراین مبنای استدلال ما این هست که عدل حسنون شرعن، از میخوام عقلن، این نکته اول. خب حالا ببینیم چرا عدالت اقتضای تنصیف داره، بر چه اساس اگر بخوایم عدالت رو رعایت بکنیم باید این مال رو تنصیف بکنیم، و با چه بیانی مقتضای قاعده عدل و انصاف تنصیف هست. یک بیان این است که عدالت تعریفش اینه، اعطاء کل ذی حق حقه. عدالت این است که حق را به صاحب حق برسان. خب ما میدونیم که اینا هر دوشون صاحب حق نیستن، چون میدونیم که هر دو صاحب حق نیستن، اگر تنصیف بکنیم حق صاحب حق به نحوی و فی الجمله به او پرداخت شده است. در واقع ما چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو نفر صاحب حق است و نمیدونیم کدام یک، اینجا ما وقتی تنصیف میکنیم و به هر یک از این دو نفر نیمی از مال رو میدیم، یقین میکنیم که بخشی از حق حقدار به او رسید، بخشی از حق صاحب حق به او رسید. اگر تنصیف نکنیم، اگر مال رو نصف نکنیم، نمیتونیم احراز بکنیم که عدالت رخ داده. برای ما احراز نمیشود که عدالت رخ داده و مال به عدالت توزیع شده. چرا؟ چون ممکن است اونی رو که ما از باب تخییر یا از باب قرعه اومدیم مال رو بهش دادیم، ممکنه او اصلا صاحب حق نبوده باشه، ممکن اصلا صاحب حق نبوده باشه. حالا این مثال ساده بزنیم تو مسائل اجتماعی خودمون. الان مثلا خودرو رو که دارن تقسیم میکنن، خودروهایی که ایران خودرو داره میده، قیمتش خب خیلی کمتر از قیمت بازاره، یک سودی توش هست. خب این سود رو ما به کی باید بدیم؟ اگر فرض کنیم اونی که نیازمندتر هست صاحب حقه، اگر فرض کنیم نیازمندتر صاحب حقه، این که وضع مالی خوبی داره اون حقی نداره. خب یه وقت هست برای ما قابل تشخیص کیا نیازمندترن. خب میام میگه ما خودرو رو به اونهای بدید که نیازمندترن، که یک کمکی به زندگیشون بشه. یه وقت هست برای ما امکان تشخیص نیست، یه دیم آدن ثبت نام کردن که ما یقین داریم بعضی از اینها نیازمندترن بعضی نیستن، و اونهایی که نیازمندترن صاحب حقن، اونهایی که وضع مالشون خوبه حقی ندارن، ولی برای ما قابل تشخیص نیست. خب اون نگاه اول گفتش که چون مرجحی وجود ندارد بین اینها، ما میایم تنصیف میکنیم. چون مرجحی وجود نداره، ما علامتی یا راهی برای تشخیص اینکه کدام صاحب حقه نداریم، مرجحی هم وجود نداره، تنصیف میکنیم. یعنی به سویه مثلا بین همه اونا که فرض کنیم ثبت نام کردن این مال رو تنصیف میکنیم. یه دیدگاه، یعنی میایم در واقع هرچی خود رو داریم بین تمام ثبت نام کننده توزیع میکنیم. این مقتضای قاعده عدل در اینجا اینه. مثلا اگه 10,000 تا خود رو داریم، 100,000 ثبت نام کننده هست، به هر 10 نفر یه خود رو بده، مقتضای قاعده عدل اینه، چون نمیدونی کدوم صاحب حق کدوم نیازمنده. مستشکل چی گفت؟ گفت وقتی مرجعی وجود نداره شما میتونید از قرعه استفاده بکنید، که الان توی نظام ما مثلا همین اتفاق میفته، قرعه کشی میکنن، میگن خب ما از این 10,000 نفری که ثبت نام کردن به همه که نمیتونیم بدیم، مثلا به فرض کنید 1,000 تا میتونیم بدیم، 1,000 تا رو چجوری انتخاب بکنیم؟ میان قرعه میزنن. بیان دوم که الان داریم در واقع تقریر دوم، بیان اول که داریم در واقع صحبت میکنیم اینه، میگن آقا قرعه نزنیم. چرا؟ چون وقتی قرعه زدیم به یه عده‌ای خودرو میفته به یه عده‌ای نمیفته، چه بسا اینهایی که خود رو بهشون افتاده آدمایی باشن که ثروتمندن و صاحب حق نیستن. اگر شما بیای این خود رو را به سویه بین همه اونا که ثبت نام کردن توزیع کنی، همونطوری که عرض کردم مثلا به هر 10 نفر یه دونه بدی، دست شما دندر، به هر 10 نفر یه دونه بدی، به هر 5 نفر یه دونه بدی، اینجا اتفاقی که میفته این است که یک توزیع به سویه اتفاق افتاده و یقین دارید، یقین دارید بخشی از اونهایی که این کالا رو دریافت کردن صاحب حق بودند و یقین دارید تعدادی صاحب حق به حق خودشون رسیدن و بهره‌مند شدن. خب اگر ما اینجا به سویه تقسیم نکنیم نمیتونیم احراز بکنیم که عدالت رخ داده یا رخ نداده. تو اون مثال خونه که بین دو نفر دعوا هست هم همینطوره. اگر ما اون خونه رو تنصیف نکنیم، اگر ما اون خونه رو تنصیف نکنیم و به یکی از این دوتا بدیم، احراز نمی کنیم حق را به حقدار داده باشیم. خب طبق این تقسیم ما وقتی مال رو داریم تقسیم میکنیم، در واقع نفس این کار ما عدالت ورزی نیست، بلکه برای اینکه ما علم به عدالت پیدا کنیم اینجوری داریم توزیع میکنیم. برای اینکه علم به عدالت پیدا بکنیم به این شکل داریم توزیع. ولی نفس کار ما آره نه اشکال نیست، توزیع کاره، توزیع مطلب هست. نفس کار ما عدالت ورزی نیست. چطور عدالت ورزی نیست؟ ببینید یه وقت از دو نفر مالشون با هم مشتبه میشه و مالشون مخلوط میشه و هر دو شریک در این مالن، اینجا وقتی توزیع میکنیم و داریم تقسیم میکنیم، اینجا داریم عدالت ورزی میکنیم. مثلا فرض کن مال ورثه، کسی از دنیا میره اموالش به ورثش میرسه، اینجا وقتی این مال رو بین ورثه تقسیم میکنیم، خود این تقسیم عدالت ورزی است. چطور؟ و همون آنی که داری تقسیم میکنی داری عدالت را عملیاتی میکنی. اما توی مال حنفی که ما میدونیم یکی از این دو حق داره و صاحب خونه است، خود این تقسیم عدالت ورزی نیست، بلکه تقسیم مقدمه علمیه است برای احراز عدالت فی الجمله. تفاوت مانحنفی با اونجایی که دو نفر هر دو صاحب حقند میخواستم روشن بشه. خب این بیان اول. بیان دوم، بیانی است مربوط به یکی از فقها در کتاب الفوائد العلیه القواعد الکلیه جلد 1 صفحه 47. خب اینجا ایشون در همین مسئله شرکت و تنصیف، حالا در جایی که یکی صاحب حق است یکی صاحب حق نیست، اینجا می‌فرماید که ولیس من هذا الباب، میگه این که ما در موارد شرکت میایم تقسیم میکنیم، این از این باب نیست. ما اذا کانت العین فی یدهما و دعیاها، اگر یک عین است در دست دو نفر و اینها هر دو مدعی هستند، یا یکی مدعی است دیگری، او دعاها احدهما و الاخر نصفها، یکی ادعای کلشو میکنه دیگری ادعای نصفشو، و بین اینها هم خلاصه بیانه نیست، یا اگه بیانه هست متعارضه یا تساقط میکنه، خب جا چیکار باید کرد؟ ایشون میفرماید که فإن الحکم بالتنصیف، این که ما در این موارد حکم تنصیف بکنیم، مثلا من باب الاخذ به مقتضى الیدین لأجل عدم البینه او سقوطهما لتعارضهما و عدم المرجه. اگر حکم به تنصیف بکنیم از باب اخذ به مقتضای یدینه، هر دو چون ید دارن و هیچ کدوم هم بینه ندارن، ما اومدیم مثلا توضیح کردیم و تنصیف کردیم. بعد میگه که والحاصل اینجا شو کار داریم، ان تساوی نسبت کل واحد منهما الى عین، تساوی نسبت هر یک از این دو، ان تساوی نسبت کل واحد منهما الى عین فی مرحله الظاهر مع العلم باستحقاق احدهما یوجب الحکم بالاشتراک. این که نسبت هر یک از این دو در مرحله ظاهر به یک عینی مساوی است، یعنی ما یک امر واقعی داریم که امر ظاهری، امر واقعی این است که اینها نسبتشون نسبت به یک امری به سویه نیست. این امر واقعی ما اینه که ما میدونیم یکی از اینها مالک دیگری نیست. لذا میگه مع العلم به استحقاق احدهما، علم داریم یکیشون مستحقه، میدونیم در واقع که اینا استحقاقشون به سویه نیست، اما در این حال در مرحله ظاهر نسبت هر یک از این دو به سوی این عین نسبت به سویه است. این تساوی نسبت اینها به عین در مرحله ظاهر یوجب الحکم بالاشتراک، این موجب حکم به اشتراک میشه، میگه اینا مشترکن. چرا؟ تنزیلن لتساوی فی الظاهر منزلت تساوی واقعن، میگه ما تساوی ظاهری را نازل منزله تساوی واقعی میکنیم، تساوی ظاهری را نازل منزله تساوی واقعی میکنیم. و هازا مورد و قاعدت العدل و الانصاف، اینه مورد قاعدت و انصاف که تساوی ظاهری نازل منزله تساوی واقعی. خب این بیان که بیان دوم ما هست در واقع خلاصش اینه، میگه ما یک تساوی ظاهری داریم، یک تساوی حقیقی و واقعی داریم.
تساوی واقعی
اینه که اینها نسبت به این عین حق یکسانی داشته باشن.
نازل منزله اختلاف واقعی قرار
میدیم. تساوی ظاهری رو نازل منزله تساوی واقعی قرار میدیم، یعنی به حسب ظاهری که به سویان نمیدونیم کدوم، هر دو نسبتشون یکسانه به این مال، این رو به منزله تساوی واقعی ما قرار میدیم. در این جور جاها چون ما راهی به کشف واقع نداریم، این تساوی ظاهری به منزله تساوی واقعی، مثل اینکه در واقع اینا حق یکسانی دارن، لذا تنصیف میکنیم.
ما در واقع اختلاف داشتن،
خب در تفاوت این بیان با بیان قبلیه، در بیان اول ما عدالت ورزی به لحاظ واقع بود، یعنی ما میگفتیم چون میدانیم فل واقع، چون میدانیم فل واقع یکی از این دو صاحب حقه، وقتی تنصیف بکنیم بخشی از حق به صاحب حق رسیده است. این بیان دوم عدل ورزی به لحاظ ظاهره، یعنی ما میگه همین که اینها به حسب ظاهر مساوی هستن، ما میاییم در همین مرتبه ظاهر این مرتبه ظاهر رو به منزله واقع قرار میدیم و عدالت ورزی میکنیم.
بیان دوم
که هست که خب این تا اینجای کار در واقع ما دو تا بیان ارائه کردیم برای تقریر دوم، که تقریر دوم این بود، میگفت عدالت عقلا حسن است و برای اینکه عدالت اتفاق بیفتد
تنصیف
میکنیم. چرا تنصیف میکنیم؟ دو تا بیان گفته شد. بیان اول این بود که به واسطه تنصیف علم پیدا میکنیم که بخشی از حق به صاحب حق رسیده است. بیان دوم اینه که ما استوا و تساوی در مرحله ظاهر را نازل منزله تساوی در مرتبه واقع میکنیم و این تساوی ظاهری را به منزله و به مثابه تساوی واقعی میگیریم. هر دو بیان در یک وجه مشترک بودن و اون که عدالت را به معنای اعطاء و کل ذی حق حقه میگیرن، میگن باید حق رو به صاحب حق رسون، و در واقع این دو بیان معتقد بودن که این دو فرد هر دو صاحب حق نیستن، یکی صاحب حقه. حالا ما میخوایم مثلا حق رو به صاحب حق برسونیم، چجوری برسونیم؟ بیان دیگری وجود داره در اینجا که اصلا مبتنی برای این نیست که عدالت رو من اعطاء کل ذی حق حقه بگیره. بعضی معتقدن ما در مواردی که در یک حقی اختلاف هست باید ما در مواردی که نابرابر هستند به شکل نابرابر برخورد کنیم، یعنی اصلا برابری خلاف عدله. طبق این مبنا برابری خلاف عدله. مثلا در یک کارخانه، در یک کارخانه که کارگر ساده زندگی میکنه و داره کار میکنه، مهندس بسیار تحصیل کرده هم داره کار میکنه، اونم فعالیت میکنه، اینا یکسان نیستن. اصلا اینجا تساوی من جمیع الجهات معنا نداره. توجه فرمودی؟ حالا بعضی هایی همچین ادعایی دارن. بعد میگن که خب ما در مواردی که نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم صاحب حقن، چون به حسب ظاهر من جمیع الجهات مساوی هستن، هر اقدامی که باعث بشه یک طرف رو ترجیح بدیم غیر عادلانه است. عدالت میگوید شما هر اقدامی که موجب ترجیح یکی از دو طرف بشه رو باید بذاری کنار، چون اگرچه به حسب واقع اینا با هم تفاوتی دارن ولی به حسب ظاهر یا با هم مساوی هستن. ولذا اساسا بحث تنزیه رو دیگه این شخص مطرح نمیکنه، چون ذی حق واقعی رو مطرح نمیکنه که بخواد ذی حق ظاهری رو نازل منزله ذی حق واقعی بکنه. همون بحث عدل ورزی از باب عدم ترجیح یکی بر دیگری رو مطرح میکنه که این در واقع شبیه همون دیدگاه اول هست. خب حالا این بیان ها، این ستا بیان کدوم بهتره؟ ببینید، بیان تنزیل که ما بیایم استواء ظاهری رو نازل منزله استواء واقعی بکنیم، این دلیل میخواد. و چرا باید تساوی ظاهری و نازل منزله تساوی واقعی بکنیم؟ به چه دلیل این کارو میکنیم؟ ملاک و معیار ما برای این تنزیل چیه؟ بعد هم فقها که اومدن غالب تنصیف شدن، هیچ سخنی از تنزیل در کلمات اینها نبود. این تنزیل یک لزوم مالا یلزمه، اصلا نیازی به تنزیل نیست. اون بیان اول که میگفت ترجیح بلا مرجح هست و چون ترجیح بلا مرجح هست ما قائل به تنصیف میشیم، اون هم بیان درستی نیست. اشکالش همون است که گفته شد. اشکالش اینه که اگر ترجیح بلا مرجح محاله، نوبت به تنصیف نمیرسه، بلکه ممکن است ما بگیم حالا که ترجیح بلا مرجح مناسب نیست یا محاله است، شما قائل به تخییر بشید یا قائل به قرعه بشید. اون بهترین بیان همون بیان اول تقریر دومه که میگه آقا ما اگر تنصیف بکنیم نمیتونیم احراز بکنیم که عدالت رخ داده. برای که احراز بکنیم عدالت رخ داده، باید عرض کنم که اگر تنصیف نکنیم نمیتونیم احراز کنیم عدالت رخ داده. برای که احراز بکنیم میایم تقسیم میکنیم، بالاخره بخشی از صاحبان حق، به حق خودشون دست پیدا میکنه و قطعا بخشی از اینهایی که ما مال رو بهشون دادیم صاحب حق بودن، اگرچه همه حقشون رو بهشون ندادیم ولی بخشی از حقشون رو بهشون دادیم. اینجا احراز کردیم و به صورت قطعی برای ما مسجل شده که عدالت در بخشی از اطراف ماجرا رعایت شده است. خب این رجب سه بیان در خصوص عرض کنم محضر شما عدالت ورزی. دلیل دیگر سیره عقلا هست که نوال اشاره بکنیم که سیره عقلا یعنی رویه عقلا در تعاملاتشون این هست که وقتی بخوان یک مالی رو توزیع بکنن بین اشخاص، ولو بدونن یکی برتر از دیگری است، ولی چون مشخص است کدام برتره و کدام صاحب حق، میان به سویه تقسیم میکنن. این سیره عقلا خب با سیره متشرع تفاوت داره، این که روشنه. سیره متشرع در بین متشرع به ما متشرع در بین دینداران شکل میگیره، ولی سیره عقلا مال عقلای عالم هست. و در سیر اوغلا فرمودن عدم رد معتبره، یعنی باید در مرعی و منظر معصوم رخ داده باشه، معصوم سکوت کرده باشه، که این از مشکلات ادعای سیره که آقایون میکنن اینه، آیا در محضر معصوم و در مرعی و منظر معصوم اتفاق افتاده یا نه. حالا اینجا بعضیا به بنای اوغلا استناد کردن، من نمونه رو عرض بکنم، فقه صادق مال آیت الله روحانی جلد 17 صفحه 398 فرماید که ان التنسیف فیما اذا کان حق ثابت مرددا بین الشخصین، اگر یه جایی حق ثابتی هست که مردد بین دو نفر هست، کلمال المردد بین ان یکون لزید او امر، مثل مالی که مردده که مال زید باشه یا مال امر باشه، من محل بحثم، یه تنصیف در اینجا لا کلام فی، این محل بحث نیست، و علیه بناء العقلا، این بناء العقلا حکم میکنه که بناء العقلا در موارد این چنینی تقسیم به سویه است، تقسیم به سویه. خب میگه از بعضی از نصوص هم البته استفاده میشه، که حالا نصوص رو اینجا فعلا نیورده، بعدا ما به نصوص هم اشاره میکنیم. میگه و یعبر عنه به قاعدت العدل و الانصاف، این پس دلیل دوم که سیره اوغلا هست. حالا این سیره اوغلا عرض کردم اشکالش اینه که باید به تأیید معصومین رسیده باشه. حالا اگر ما در کنار سیره روایاتی داشتیم که این روایات مؤید سیره بود، خب بله میتونیم بگیم این سیره امضا شده، یا برای ما محرز بود که این سیره در زمان معصوم اتفاق افتاده و معصوم رد نفرموده. اما اگر اینا برای ما محرز نبود، در واقع این به نوعی سیره بی ارزشی خواهد بود. خب حالا ادامه مباحث اشاره جلسه بعد راجع به بحث سیره و آیات و روایاتی که در این خصوص است اشاره جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.